شنوندگان گرامی، همراهان عزیز، امیدوارم که شنونده ما باشید در ادامه برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ. اما نوبت پخش برنامه کیمیای کلمات فرا رسیده. این برنامه رو گروه کتاب برامون آماده کرده و دعوت میکنیم به مدت 29 دقیقه کیمیای کلمات رو بشنویم.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما ادب دوستان. برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در این برنامه میپردازیم به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در هر نوبت از برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، کتابی رو انتخاب میکنن و درباره اون کتاب توضیحاتی رو میدن که شما ادب دوستان بیشتر آشنا بشید با اون اثر. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران ارجمندمون در گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
خب آقای دکتر، ما توفیق این رو داریم که در هر برنامه کتابی رو که شما انتخاب میکنید باش آشنا بشیم و واقعا آثاری که در این برنامه معرفی میشه با دقت نظری که شما دارید کتابهایی هستند بسیار ارزشمند. برای این برنامه چه کتابی در نظر گرفتیم؟
حالا یه مقدار سعی کردیم سنت شکنی بکنیم. ما همیشه رو متون کهن برنامه متمرکز بر متون کهنه، اما امروز به جای متن اومدیم سراغ کسی که عمرش رو برای احیای متون ارزنده زبان فارسی قرار داده.
بسیار عالی.
و اون کسی است که سالها عمرش رو در کتابخانه ملی، لغتنامه دهخدا و ترجمه آثار ابن سینا و به ویژه احیای متون کهن گذرونده و به خاطر همین کتابی رو که انجمن آثار و مفاخر ملی درباره ایشون منتشر کرده با نام انوارنامه، که زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار هست، معرفی میکنیم تا شنوندگان عزیز ما با این استاد فرهیخته واقعا بی نظیر آشنا بشن.
تشکر میکنم از شما، همراه ما باشید و برنامه کیمیای کلمات رو بشنوید که قراره در این برنامه کتابی گرانقدر با عنوان انوارنامه معرفی بشه. در خدمت شما دوستداران شعر و ادبیات فارسی و علاقه‌مندان به ادبیات هستیم. برنامه کیمیای کلمات رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و برای این برنامه آقای دکتر کتاب انوارنامه که زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار است رو انتخاب کردن. استاد سید عبدالله انوار ادیب، حکیم، نسخه شناس، فهرست نگار و تهران شناس و یکی از برجسته ترین و تواناترین ادیبان دوره معاصر هستند. خب آقای دکتر، بریم سراغ خود استاد سید عبدالله انوار که پیشینه ادبی بسیار وزینی دارند. درباره ایشون و درباره کارهاشون بیشتر بدونیم، بعد بریم سراغ کتاب انوارنامه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که من قبل از اینکه بپردازم به استاد، این نکته رو عرض بکنم که انجمن در واقع آثار و مفاخر ایران،
بله،
در واقع اسم اصلیش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، هر اثری که در واقع اثر ماندگار و فاخر فرهنگی باشه، میخواد یک امامزاده، یک مسجد، یک بنا باشه، میخواد کتابی باشه یا شیعی باشه فرهنگی، این انجمن به اونها میپردازه، سعی میکنه حفظشون بکنه، وظیفه‌شون اینه. و انسانهایی که مفاخر فرهنگی ما هستن، انجمن آثار مفاخر در 30 سال گذشته خیلی خوب وظایفش عمل کرده، کتابای بسیار خوبی رو منتشر کرده، کتابایی که شاید عامه مردم استقبالی ازش نکنن ولی متخصصین خیلی بهش عنایت دارن و جزو آثار برجسته فرهنگی ماست. دوم، بزرگداشت گرفتن و یاد کردن از مفاخر فرهنگی و بزرگان فرهنگی ماست که این باعث میشه که اون سلسله و زنجیری فرهنگی ما هیچ وقت قطع نشه. یک جوان امروزی بدونه که پیش از اون چی گذشته و اگر کسی مثلا تبدیل شده به جلال همایی یا استاد فروزانفر، اینها چه زحماتی کشیدن و چه کردن و چگونه سلوک کردن. چون مهمترین چیز برای ما بعد از این که طرف تألیفاتی داره دانشمنده، مهم اون سلوک اخلاقی و انسانیشه که در واقع علاوه بر دانشمندی بینشمندی هم به قول مولانا داره. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این وظیفه رو خیلی خوب انجام داده. یکی از اون کارها بزرگداشتیست که برای استاد انوار گرفتند و ما حاصل اون بزرگداشت این کتاب گرانقدر انوارنامه است که در واقع دو بخش هم داره که من توضیح میدم. قبل از اون که برم وارد کتاب بشم، راجع به خود استاد انوار توضیح بدم که ایشون متولد 1303 شمسی در خیابان سعدی تهران هستند. پدرشون از دانشمندان معروف زمان خودش، یعنی سید یعقوب انوار شیرازی که اون زمان زبان زد بوده، ایشون در یه همچین خانواده استاد عبدالله انوار رشد میکنن. 1316 در واقع ابتدایی و دروس ابتدایی رو تموم میکنن و جالبه در شرح حال خودنوشتی که خودشون اینجا نوشتن صحبت از این میکنن که من وقتی دبستان رو میخوندم، وارد دبیرستان میخواستم بشم، کامل جامع المقدمات رو خوندم، بعد صمدیه رو خوندم، شرح نظام رو خوندم، سیوطی رو خوندم، حاشیه ملا عبدالله در منطق، هدایه رو خوندم. ببینید کتابایی که در واقع یه سیر رو اگر بگیریم بریم در واقع صرف و نحو کامل، فقط دو سه تا کتاب دیگه اگر میخوندن مثل متول اینا در اون سن، البته متول اینا رو خوندن در اون سن، میخوندن کتابهایی بود که مجتهدین میخونن. در واقع نشون میده که چقدر ایشون پربار بوده
و چه ذهن آماده‌ای داشتن.
بله. و بعد چه پدر دانشمندی که بالای سر ایشون بوده و امتحان میگرفته. و خیلی با قلم شیرینی، من توصیه‌ام اینه که شنوندگان عزیزمون این زندگی نامه خودنوشت استادو بخونن. به شیرینی توضیح میدن که مرحوم پدرشون امتحانه سخت هم ازشون میگرفت و خب اون رودرواسی هایی که بین پدر و فرزند هست و اینها خیلی کار رو دشوارتر میکنه. در هر صورت ایشون میگه من بعد از اون میاد به دبیرستان البرز درس میخونن که در واقع همونم زمانی هم بوده که اوج دبیرستان البرز بوده و مثلا میگه من در همون دبیرستان که بودم سیر حکمت در اروپای مرحوم فروغی رو خوندم. ما الان دانشجوی لیسانسمون وقتی بهش میگیم سیر حکمت در اروپا رو بخون میاد میگه کتاب سنگینیه. ببینید این تفاوت یه استادی مثل استاد سید عبدالله انوار با بنده دانشجوی امروزی، معلم امروزی اینه که من در 50 سالگی مثلا سیر حکمت میخونم، ایشون در 16 سالگی و بعد میرم نوشتن مشکلاتشون رو میپرسن که این چجوریه، چرا این هست، فلان اینها و بعد دانشکده حقوق میرن، تحصیلاتشون تموم میشه، میگن که من رفتم بانک ملی استخدام شدم، امتحان دادم استخدام شدم، فکر کردم منو میبرن تو دایره حقوقی، دیدم که نه، منو بردن به عنوان حسابدار و کاریه که من اصلا نمیتونم بکنم و با امید این بودم که یه روزی بیام بیرون. بعد اونجا میرن شروع میکنن به علاقه که داشتن خودشون ریاضی میخونن، بعدن شاگرد پروفسور هشروتی، محسن هشروتی میشن، نزدشون ریاضی میخونن، زبان انگلیسی رو یاد میگیرن، زبان فرانسه رو یاد میگیرن، بعد در واقع مترجم این دو زبان میشن، وارد کتابخونه ملی میشن به عنوان نسخه پرداز و یکی از سالهایی که از ارکان کتابخانه ملی ایران استاد انوار بودن و بعد در کنارش استاد لغتنامه دهخدا هم از اواسط اواخر دهه 30 مشغول میشن به تألیف و همکاری. این رو در نظر بگیریم، کتابخونه ملی یک طرف، شاگردی پروفسور هشروتی در ریاضی یک طرف، زبان آموزی ها جای خود، در لغتنامه دهخدا که اون زمان تنها مؤسسه پژوهشی در ایران بود در ادبیات علوم انسانی و بعد جای دیگه ای شروع کرد به کار. در لغتنامه خانم وحیدی یک خاصیتی که داره این که شما با متن سر و کار دارید، باید متن رو بخونید، ترکیبات رو در بیارید، حدس بزنید حاله معنای واژه چی هست، خیلی آدم رو در متون متبحر میکنه. اون آموزش دوره نوجوانی که مثلا صمدیه خوندن، سیوطی خوندن، ما سیوطی رو الان در دوره فوق لیسانس و دکتری اگر به بچه ها یه رشته ادبیات درس بدیم انقدر سخت چرا فلان، ولی در 15 سالگی 16 سالگی سیوطی خونده، اون تسلط بر اون متون در اون زمان و کار با این متون در این زمان ایشون رو تبدیل میکنه به یک متنشناس برجسته و کار در کتابخونه ملی رفته رفته استاد انوار تبدیل میشن به یک متنشناس برجسته، مترجم درجه یک، کتابشناس بسیار بسیار توانمند و اطلاعات کم نظیر و بی نظیری که ایشون از مناطق مختلف تهران دارن، از شمرونی که زندگی میکردن، خیابون سیه تیر، سنگلج، که این اطلاعات مبنی بر تحقیق هم بوده، یعنی بناش تحقیق بوده. استاد انوار رو از یک جهت تبدیل کرده به یک دایره المعارف سیار در تهران شناسی. ایشون مقاله‌ای دارند به نام باغ نگارستان، درباره باغ نگارستانی که در زمان فتحعلی‌شاه ساخته شد و هنوز در تهران
هست. بهارستان.
و این باغ نگارستان یک زمانی دانشکده علوم انسانی در دانشکده ادبیات اونجا بوده.
اولین دانشکده ادبیات
اونجا بوده. لغتنامه دهخدا اونجا بوده. همه بزرگان ما دل اون اومدن بیرون، در واقع
فضای بسیار قشنگی هم داره،
خیلی موزه است دیگه.
مردم برن اونجا رو ببینن و آشنا بشن با فضا، واقعا ارزش داره.
اون مقاله استاد انوار که در این کتاب اومده راجع به باغ نگارستان یه چیز بی‌نظیریه، یعنی مبنای تألیفات دیگری شده است درباره تهران، درباره باغ نگارستان، مبنای برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی درباره نگارستان شده و به ویژه این چندین سال از عمر پربرکتشون رو استاد صرف آثار ابن سینا و ترجمه آثار ابن سینا از عربی به فارسی کردن که اون مجموعه آثار واقعا بی نظیره درباره ابن سینا. و بعد ببینید فرزند جایی که کار میکردن مربوط میشده به ارسطو، تمام آثاری که درباره شرح نظریات ارسطو به انگلیسی و فرانسه بوده ایشون دیدن.
بله.
یعنی اون زباندانی عمیق اینجا به دردشون میخورده و کاری کردن واقعا کارستان. استاد انوار در یک کلام عرض کنم از کسانی هستند که عمرشون به معنی واقعی برکت بوده، هم برای خودشون هم برای خانواده و هم برای این سرزمین، و از مفاخری هستند که واقعا از دل دانش و سنت علم‌آموزی این سرزمین بیرون اومده، بسیار توانمند، بسیار خلیق و انسان دوست داشتنی.
تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوب شما. وقتی که انسان زندگی نامه های خودنوشت رو آقای دکتر میخونه میبینه که چقدر این ادیبان، چقدر این بزرگان واقعا اگر از نگاه ما انسان معاصر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم که اینو کی زندگی کردن، چون مفهوم زندگی برای ما انسان ها متفاوته. وقتی که انسانی که اینقدر اشراف داره به خیلی از مسائل، زبانخوانی، بعد ریاضی خوندنیشون، بعد مرتب در حال آموزش تحقیق بودن و در حال حاضر به جوانامون که مراجعه میکنیم میگن وقت نداریم، فرصت نمیکنیم. انشالله که بتونیم با برنامه کیمیای کلمات و معرفی کتاب و آثاری که در این برنامه میشه جوانان رو جذب کنیم به سمت و سوی ادبیاتمون که سرشار از حکمت، اندرز و زندگی است. همراه ما باشید و کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما ادب دوستان هستیم و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی. آقای دکتر برای این برنامه کتاب انوارنامه که اختصاص داره به زندگی و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار، ادیب، حکیم، نسخه شناس، فهرست نگار و تهران شناس و یکی از بزرگترین و برجسته ترین ادیبان معاصر. خب آقای دکتر بریم سراغ کتاب انوارنامه.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتون که کتاب پیشگفتاری داره که ریاست محترم انجمن آثار منفاخر نوشتن. بعد از اون بخش اول مقالات برگزیده در واقع از مقالات خود استاد هست.
بله.
یکی زندگی نامه خودنوشت استاد انوار هست. ببینید زندگی نامه خودنوشت در واقع امروزه تبدیل شده به یک نوع ادبی، یک ژانر ادبی. در ایران حالا دلایل تاریخی داره. خیلی از خودشون سخن نگفتن بزرگان ما. یه چند نفری مثلا ابن سینا، خواجه نصیر چیزهای گفتن، ولی این که به عنوان یه نوع ادبی رواج داشته باشه، کسی راجع به زندگیش صحبت کنه نبوده. سنت هم این بوده که میگفتن راجع به خودت حرف نزن، بذار دیگرون راجع بهت حرف بزنن. این یه تواضع و تربیت. ولی در غرب با ظهور تجدد یکی از چیزهایی که باب شد زندگی نامه های خودنوشت بود. بعد انقدر پیشرفت کرد که زندگی نامه های خودنوشت گاهی به شکل رمان در میاد، یعنی پهلو میزنه به رمان. مثلا فرض کنید اون چیزی که طه حسین نوشته آن روزها، الایام، که به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده، یک در واقع حالت داستانگونه رمانگونهی داره. یا مثلا روزهای استاد اسلامی نودوشن که واقعا خواندنی. در اینجا راوی که خود شخص هست خودش رو روایتی میکنه و خودش رو در معرض قضاوت میذاره. زندگی نام خود نوشتی که استاد انوار نوشتن در واقع بین اون و شیوه سنتی ماست، یعنی نه مثل شیوه جدید غربی خیلی پهلو به رمان میزنه، نه خیلی خیلی خلاصه است مثل اون چیزی که قدمای ما می نوشتن، یک چیزی بینابینه و بسیار هم خواندنیه، پر از اطلاعات دست اول راجع به زندگی خودشون هست و محیطی که زندگی میکردن، خانوادهشون و اینا. بعد از اون باغ نگارستان هست از صفحه 27 تا 67، 40 صفحه مقاله درجه یکیست به نام باغ نگارستان. این باغ نگارستان تموم شد دیگه، رفت شد جز منابع دست اول در تهران شناسی و تا زمانی که تهران باشه، تا زمانی که باغ نگارستان باشه یا تا زمانی که ایران باشه و تاریخش باشه این مقاله
ماندگاره.
بله، اصلی ترین مقاله درباره باغ نگارستان همین مقاله است.
بله،
مقاله بعدی یک مقاله بسیار خواندنی است درباره جلال آل احمد با عنوان آل احمد از انشاب تا بازگشت به مذهب. آقای انوار خیلی نزدیک بودند، از نزدیک آل احمد رو میشناختند، هم دوره بودند، هم سن و سالند در واقع با هم، بعد کاملا میشناسند و قضاوت و تحلیلی که میکنن. ببینید من الان یه تحلیلی دارم مثلا از آل احمد، 50 سال 51 سال که آل احمد فوت کرده، 18 شهریور 1348 ایشون فوت میکنه، 51 سال فوت کرده. من اون زمان رو ندیدم، من دهی 40 رو ندیدم، دهی 30 رو ندیدم. مدرسه‌ای که آقای آل احمد میرفت درس میداد در شمرون، مدرسه شاپور که الان شده مدرسه آل احمد، بچه‌های شمرون عاشق آل احمد بودن، خیلی ها دوستش داشتن، خیلی ها عاشقش بودن، خیلی ها واسه شون یه معلم بود، فقط یه معلم بود.
بله،
ما اون دوره رو ندیدیم که اون حال و هوا چی بوده. آقای انوار اون دوره رو زیسته به عنوان یک نفری که بیرون روایت میکنه هم تاریخ اون زمان رو، همین شخصیت رو. برای اینکه ما آل احمد رو بشناسیم، تاریخ معاصرمون رو بشناسیم، این مقاله یکی از مقاله های خواندنی است. یکی دیگه از مقالات دیگه اینجا دو سه تا مقاله در واقع فنی میاد، سیر هندسه اقلیدوسی از اقلیدوس تا ابوعلی سینا. دیگه اینجا وارد مباحث تخصصی ریاضی میشن
به خاطر همون اطلاعاتی رو که داشتن.
بله بله. و ببینید الان ما کسانی رو نداریم که ریاضی قدیم رو با این دقت بلد باشن. ادبای ما غالبا ذهن ریاضی نداره.
شاگرد دکتر هشرودی بودن. بله،
بله.
خروجیش همون بله. میشه. بله،
مقاله بعدی شرحی بر مسئله اساس الاقتباس خواجه نصیره. دو تا مقاله فنی که نشون میده ایشون درکشون از علوم جدید و قدیم در چه سطح بالایی هستش. یک ترجمه کردند از هانری برکسون، فیلسوف در واقع عارف مسلک، اشراق گونه، در واقع فیلسوف اشراقی قرن 19 و 20 فرانسه با نام تکامل حیات.
بله،
میدونید که هانری برکسون خیلی نزدیک نگاه های فلسفیش به عرفای ما و کسانی که اهل حکمت و عرفان و فلسفه هستن به گمانم لازمه که کارهای آقای برکسون رو بخونن و اینی که از مقالات و ترجمه های درخشان و ترجمه قابل فهمه خانم وحیدی عزیز، بنده این رو با اطمینان میگم و خیلی از دوستان بنده این رو تایید میکنن که ما در داشتن مترجم درجه یک دچار فقریم.
بله.
ببینید شازده کوچولو، داستان شازده کوچولو کتاب پرفروشیه، چند نفر از بزرگان رو ترجمه کردن، از جمله محمد قاسی.
بله.
سه تا مترجم معروف داره. میدونستید که 35 نفر دیگه توی این 15 سال، 35 نفر دیگه توی این 15 سال شازده کوچولو ترجمه کردند و به بازار عرضه کردند. 35 نفر دیگه به غیر از اون 3-4 نفر. و این خب تا کتابی که ترجمه شده، بعد ترجمه کردن ازش زیاد دشوار نیست، ولی یه مقاله فلسفی علمی به یه زبان دیگر رو اگه شما بتونید برگردونید و در زبان فارسی جوری برگردونید که فهم بشه، فهم
و روان باشه و قابل خواندن و درک و فهمه.
به خاطر همین من مثلا واقعا میگم این مترجم درجه یکی که این کارا رو بتونه بکنه. ما یک فیلسوف امریکایی بود خیلی هم معروف، راجبش 20 کتاب تو زبان فارسی نوشتن، یکی از آثارش رو 3 نفر ترجمه کردن. خود استادای فلسفه میگن ما نمیفهمیم، انگلیسیشو شاید یه ذره بفهمیم، فارسیشو نمیفهمیم. بعد شما بیایید از زبان فرانسه مقاله از هانری برگسون به این شیوایی ترجمه بکنید، یه طرف قضیه این باشه، یه پاتون هم تو ریاضی باشه. میدونید این مهمه که آگاه باشید بولو. بخش دومش کتاب نگاهی به احوال و آثار استاد انوار. من فقط سریع اسم ببرم، دوستداران استاد انوار از نقش ایشون گفتن. آقای احمد مسجد جامی گفته خشت و گل تاریخ تهران در واقع با استاد انوار بنا میشه. آقای کاظم موسوی وجنوردی دایت المعارف بزرگ اسلامی کمال نفس انسانی رو که در واقع منظورشون آقای استاد انوار هست نوشتند. آقای حبیب راسی استاد انوار نادره دوران، سید حسن امین نورانیت انوار، خانم نادره جلالی که در این کتاب در کنار آقای امید قنبری خیلی زحمت کشیدن که این کتاب آراسته و ویراسته و شکیل در بیاد. یافته های استاد در جهانگوش های نادری مقاله خوشخانی رو نوشتن و جناب استاد بهرامیان، جناب همدانی، آقای دکتر کاوه خورابه، آقای علی عجبی، آقای فرهاد طاهری مقاله بسیار خواندنی دارن در مورد استاد انوار به عنوان انوار حکمت، جامع علوم اثر آقای علی رضا نیک‌نژاد و زلال‌تر از آب عنوانی است که مسعود طاهری به شخصیت استاد انوار میده. آقای نصرالله حدادی هم همچنین 2 تا مصاحبه خواندنی هم درباره تهران شناسی و میانه روی جناب امید قنبری و جناب کاوه خورابه با استاد انوار دارن. در پایان کتاب یک سال شمار زندگی استاد اومده، یک آلبومی از اسناد و عکس‌های بسیار دیدنی و پایان بخش کتابم بزرگداشت‌هایی است که انجمن آثار برای بزرگان ما گرفته. من فقط از درگاه خداوند می‌خوام که استاد انوار و تمام بزرگان و خادمان این سرزمین رو برای ما سالم و زنده و محفوظ نگه دارن زیر سایه خودشون.
سپاسگزارم و از کلام شما که حسن ختام برنامه کیمیای کلمات بود و دعای بسیار خوبتون تشکر میکنم. ما هم برای شما آقای دکتر آرزوی تندرستی داریم. ممنونیم که کتاب بسیار ارزشمندی رو معرفی کردید. در این برنامه توفیق داشتیم کتاب انوارنامه، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار، یکی از نوادر دوران رو خدمت شما معرفی کنیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما ادب دوستان قرار گرفته باشه. از حضور ارزشمندتون آقای دکتر تشکر میکنم. همینطور سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. برنامه کیمیای کلمات با همراهی شما به پایان رسید. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.